العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسرد المحمود الأحمد أبو الغاص المصطفى اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في روز الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرزك الثواب وتمتعه فيها تعيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اسمع الله تعجيل ترجع قومه بقية الله في العزيز صلوات الله در کتاب فضل علم اصول کافی حدیثی خوندیم از ابو جعفر علیه السلام امام باقر که فرمود هرگاه حدیثی بگویم به شما از من سوال کنید که این را از کجای کتاب خدا میگویم، یعنی تمام مطالبی که به شما میگم از رو قرآن دارم میگم. بعد حدیثی رو فرمودن از رسول اکرم که راوی شخصی سوال کرد که آقا خود این مطلبی که الان شما میگید از کجاست؟ حدیثی که از رسول خدا فرمودن این بود که نهی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی عن القیل والقال، پیامبر اکرم نهی کرده از قیل و قال، یعنی حرفای اضافی زدن، از این بگه از اون بگه، حرفای بی خود قیل یعنی گفته شد، قال گفت، این چی گفت اون چی گفت رو نهی کرد. و فساد المال، و از فساد مال که مالت رو تلف کنی، و کثرت سوال و زیاد سوال کردن. بعد راوی پرسید که آقا اینهایی که میگید کجای قرآنه؟ بعد حضرت یکی یکی آیات رو فرمود که اولی فرمود ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، فرمود در بسیاری از نجواها در گوشیها سخنهای خصوصی خیری نیست مگر آن که امر به صدقه‌ای باشد یا کار نیکی یا اصلاح بین دو نفر. در غیر این صورت بسیاری از حرفایی که میزنن خیری درش نیست. این مال اون قسمتی که فرمود از قیل و قال نهی کرده. اما در مورد این که فرمود نهی کرد از فساد مال، قال لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. اموالتون رو به سفیهان ندهید، بی خردان، که خداوند شما را مقیم آن گردانیده است، آن اموال. سفیه کیه؟ که اینا رو بحث کردیم جلسه گذشته. سفیه کسی که مؤمن نباشه. از کجا میگید؟ سفیه کسی که مؤمن نباشه. سفیه یعنی بیخرد. آیه قرآن در سوره بقره میگه هنگامی که با آنان گفته میشود که آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید آنگونه که مردم ایمان آوردن، در جواب میگوین انؤمنو کما آمن السفها، ایمان بیاوریم آنگونه که سفیهان و بیخردان ایمان آوردن. بعد آیه قرآن میفرماد بل انتم السفها، بلکه شمایید که بیخردید، این شمایید که سفیه هستید. سفیه کسی که به خدا ایمان نداره. مال تو خرج بی ایمان نکن که فساد ماله. اگر انسان مالش رو خرج غیر مؤمن کنه، اما برای مؤمن هرچی خرج کنی به جاست. و در مورد کثرت سؤال نهی کرد از زیاد درخواست کردن. این آیه رو فرمود لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سؤال نکنید از اموری که اگر آشکار شود ناراحتتان میکند. که این خیلی بحث داره و بحثش هم گفتیم در بعضی زمینه ها که انسان نباید از هر چیزی سؤال کنه. میگه اون چیزی که اگر آشکار بشه تو ناراحت میشی نپرس. طرف از همسرش میپرسه آیا تو مرد دیگه رو تا حالا دوست داشتی؟ خب اگه بگه آره تو ناراحت نمیشی؟ چرا؟ خب پس نپرسیم سوال رو. سوال نیست که تو بپرسی. یعنی بعضی چیزها هست، سوالها هست که پرسیدنش باعث ناراحتیه. میگه نپرسید اینها رو، کثرت سوال، که البته چون هفته گذشته بحثشو داشتیم عبور میکنیم از روش. حدیث بعدی عن معلی بن خنیس قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود ما من امر یختلف فیه اسنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولکن لا تبلغه عقول الرجال. هیچ دو مسئله نیست، ببخشید، هیچ مسئله نیست که دو نفر در آن اختلاف کنند مگر آن که در قرآن اصل آن آمده است، ولیکن عقول مردم آن را درک نمی کنند. خیلی حرفیه ها. هیچ حرفی نیست، اختلاف بین دو نفری نیست مگر اینکه جوابش در قرآن هست. یعنی سؤالی باقی نمیمونه که در قرآن جوابش نباشه. میگه منتها عقول مردم نمیتونه اینو درک کنه. عقول مردم توان درک اینو نداره. اون امامه که میتونه استنباط کنه و شیعیان کامل اونها که به امام قرب دارن، علمای حقیقی که اونم به اندازه ظرف وجود خودشون میتونن از قرآن استنباط کنن. از قرآن جواب بگیرن. علمی نیست که در قرآن نباشه. همین یه حدیث اصلا برای فضیلت قرآن بسه. همین یه حدیث که سؤالی نیست که جوابش در قرآن نباشه. نگفت تو چه زمینه ای؟ نگفت تو زمینه دین، زمینه احکام. ما من امر یختلف و فیه اسنان، هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند. در مورد آسمان، در مورد زمین، در مورد بهشت، در مورد جهنم، علوم مختلفه. حدیث خوندیم از ابن عباس، بارها و بارها این حدیث رو خوندیم. فرمود شما اگر مرکبتون رو گم کنید، از تو قرآن میتونید پیدا کنید کجاست، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن. پس راحت از کنار آیات رد نشین. آیات قرآن به فرموده امام سجاد گنجینن، هر آیه یک گنجه و شایسته است که تو در آن نظر بیفکنی. آقا یک جعبهی دادن دست شما، دفینه میگن از زیر زمین پیدا شده، وقتی که درشو باز میکنی شما، مال شما هم نیست اصلا، شما وامیستین اشیا این تو رو نگاه میکنی. طرف بخواد درشو ببنده میگه آقا بذار یک چند دقیقه دیگه من نگاه کنم ببینم چیا این توه. میگه آیات قرآن هم این گنجینه‌ایه، نگاه کن به آیات. خود نگاه کردن به آیات قرآن افاضاتی به انسان میده. خود نگاه دوختن نگاه به خطوط قرآن، یک نوری به دیدگان انسان میده. بعضی وقتا خودم بنده در تفسیر آیه گیر میکنم، به تفاسیر مراجعه میکنم، میبینم که اونی که مد نظرمونه نیست. کاری که میکنم نگاه میکنم به آیه، چشممو میدوزم به آیه، به کلماتش، به حروفش، بعد یه مرتبه باز میشه برامون که اینا این معناش اینه، آیه اینو میخواد بگه. نگاه کردن به خط قرآن نور میده به چشم انسان. راحت از کنار آیات رد نشین. حدیث بعدی، حدیث هفتم این باب، حدیثی که امام صادق علیه السلام نقل کردن آقامون امیرالمؤمنین، حدیثی که حضرت دوران جاهلیت رو به تفسیر به تصویر میکشه، دوران جاهلیتی که الانم پیش آمده البته، چون جاهلیت خصوصیاتی داره. دوران جاهلیت این نیست که تکنولوژی نباشه بگیم جاهلیت، نه خیر، شما مصر باستان رو نگاه کنید، تکنولوژی داشتن که الان اندیشمندان الان با این همه تکنولوژی حیرانند در تکنولوژی مصر باستان، اما جاهل بودن. جاهلیت مدرن الان، جاهلیت مدرن، وقتی میخونیم اینا رو میبینیم تمام اینایی که حضرت داره میفرما تو همین عصر الان هست و بلکه الان بیشتره، الان بیشتره. که اگر دقت کنیم همون حالاتی که بر اجتماع حاکم بود قبل از آمدن رسول خدا، همون حالات الان بر جامعه حاکمه، بر انسانها، که قبل از آمدن منجیه. حالا میخونیم خودتون دقت کنیم که بعد امیر مؤمنان در مورد قرآن میفرما. عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، حضرت فرمودن که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول، ایها المردم، ای مردم، خداوند تبارک و تعالی فرستاد به سوی شما رسولی را، پیامبرش را، و انزل الیه الکتاب بالحق، و نازل کرد به او کتاب حقانی خودش را، و انتم امیون عن الکتاب، و شما امی بودید از کتاب. امیون ارزی کنیم اینجا هو الذی ارسل فی الامیین رسولا منهم، آیه قرآن، او کسی است که در میان امیین رسولی از آنان برانگیخت. امی منصوب به ام، ام یعنی مادر، امی یعنی مادری. در تفسیر امیون بعضی ها گفتن به معنای بیسوادانه، یعنی کسی که از مادر فرا گرفته آنچه فرا گرفته. میگیم زبان مادریه، یعنی نرفته تعلیم سر کلاس بشینه یاد بگیره، از مادرش یاد گرفته، زبان مادری. خب لذا کسی که میخوان بگن درس نخونده میگن امیه. این یک معنای امی. یک معنای اونجا که میفرماد فل امیین رسولا من هم، مفسرین گفتن مکه ام القرا بود، امیین یعنی مکی ها. و بعد معانی عرفانی هم برای امیین گفتن که جاش الان اینجا نیست. حضرت می فرماد امیون عن الکتاب، شما نسبت به کتاب بی سواد بودید، نافهم بودید نسبت به کتاب. و من انزله و عن الرسول و من ارسله، نسبت به کتاب و آن که آن را نازل کرده است، و نسبت به رسول و آن که او را فرستاده است، نادان بودید. یعنی نه علم و معرفت داشتید به قرآن، نه به خداوند، نه به فرشتگان خدا، به نسبت به هیچ کدوم از اینا علم نداشتید شما. علاقین فترت من الرسول، در زمانی بودید که فترت بود، فترت با تی دو نقطه، یعنی زمان فتور، یعنی نبودن انبیا. زمانی که انبیا نباشن میگن زمان فطرت، فطرت با تی دو نقطه، نه با تی دسته دار. زمانی که انبیا نیستن، زمانی بود که زمان گسستگی انبیا بود. یه موقع از انبیا پشت سر هم میان، انبیا یه موقع پشت سر هم هستن. مثلا روایت داریم در بنی اسرائیل در یه روز اینا 70 پیغمبر رو سر بریدن و بعد رفتن در میان بازارها، روایت میگه شروع کردن کاسبی کردن، انگار اتفاقی نیفتاده. یعنی تو عصری میشد 70 تا پیغمبر بود. البته بگیم پیغمبر با رسول فرق میکنه ها، انبیا روایت پیامبر اکرم میفرماد 124 هزار پیامبر داشتیم، 124 هزار. اما رسولان 313 نفر بودن. رسول فرق میکنه با نبی، تفاوتش هم تو روایات آمده. انبیا اون انسانهای کاملی که متصلن به ملکوت عالم، اما پیرو شریعت یک رسولی هستن، پیرو شریعت یک رسول هستن. میگه شما در زمان فطرت از رسولان و طول حجعت من الامم، و در طول خواب امتها بودید. همه امتها به خواب رفته بودن، به خواب رفته بودن یعنی هیچ کدام هوشیار نبودن. هوش و عقل نداشتن امتها. اینو وقتی انسان میتونه بفهمه درست که تاریخ علم و فلسفه رو در زمانی که پیامبر اکرم آمده بود تو کشورهای مختلف مطالعه کنه. خود ایران، ایران میگه اون موقع مهد تمدن نبود، یاوه‌گویی هایی میکردن در مورد خلقت و خدا که شرک، اثنینیت، ثنویت، دوگانه پرستی پیشش علیه السلام بود، که بعد از اینکه قرآن آمد، اسلام آمد، افکار اسلامی آمد، خود اینا بسیاری از مطالب رو شیوخشون، شیوخ که میگم یعنی اون بزرگان دین زرتشت، حذف کردن از تو کتاباشون. چون خیلی مسخره از این حرفا. حالا ایران که مهد تمدن بود، تا چی برسه به عربستان، تا چی برسه به جاهای دیگه. میگه امتها همه در خواب فرو رفته بودن و انبساط من الجهل، و جهل منبسط شده بود. یه موقع جهل منقبض میشه، یعنی جمع میشه، یه جاهای جهل وجود داره، ولی یه موقع جهل گسترش پیدا میکنه، همه رو میگیره. سراغ هر کی میری میبینی اصلا بوی علم و معرفت نمیده. علم و معرفت هم به لفظ حفظ کردن نیست که چهار تا اصطلاح بلد شده باشه. علم و معرفت اونی که تو عمل خودشو نشون بده. و اعتراض من الفتنه و انتقاض من المبرم. فساد و فتنه سر برداشته، اعتراض کرده فتنه، فتنه بلند شده. یه موقع فتنه میخوابه، یه موقع بلند میشه. میگه فتنه بلند شده بود، درگیری ها بلند شده بود. چرا؟ چون جهله، نادانیه. نادانی موجب فتنه میشه. یعنی وقتی درست و غلط رو ندونن، معیاری هم که نداشته باشن درست چیه غلط چیه، همه به جان هم میفتن، همه میگن من درست میگم، لذا فتنه درست میشه، فتنه بلند میشه. و انتقاض من المبرم. و ستون محکم و مبرم شکسته بود، ستون ایمان شکسته بود، اون استواری به هم ریخته بود، به هیچ جا نمیشد تکیه کنی که این درست میگه، این دین، این مذهب، این آقا، این آدم. دست در دامن هر کس که زدم رسوا بود. و امن عن الحق، و کوری از حق، همه نسبت به حق کور بودن. و اعتصاف من الجور، و جور و ستم روش کرده بود، بالیده بود. و امتحاق من الدین، نابودی دین. دین یعنی راه و روش. راه و روش درستی وجود نداشت، دین درستی نبود که طرف پیرو به او باشه. یه عده بت میپرستیدن، یه عده اجنه رو میپرستیدن، ساخته های دست خودشون رو میپرستیدن، ماه و ستاره میپرستیدن. کار به جایی رسید که حیوان میپرستیدن. الان هم هستن، الان هم دور نیست ها، تا جایی که شرمگاه انسان میپرستیدن و میپرستند. انسان چقدر بدبخت میشه بیاد موش بپرسته، گاو بپرسته، خورشید و ماه رو ستایش کنه و بپرسته. آتش بپرسته. انتحاق من الدین، دین محق و نابود شده بود، راه و روش درست از بین رفته بود. شما به کشور خودمون نگاه نکنید که باز 4 تا جا هست شما برید یه حدیث به گوشتون بخوره که اگرچه خود اینم پیدا کردنش مشکله که یه جلسه ای باشه که حدیث پیامبر رو بشنوی و بفهمی، کم پیدا میشه، چون بیشتر مد شده طرف سخنان خودش رو میگه به دیگران، در حالی که قدما روحانیین فقط حدیث میخوندن مردم یا که حدیث رو شرح میکردن پیامبر چی فرمودن. حالا از شهر و کشور خودمون بریم بیرون، یه نفر بخواد بره دنبال حقیقت توی کشور دیگه باشه، کجا باید بره؟ پیش کی بره؟ چه دینی رو دنبال کنه؟ و ببینید اون موقع چه جور بوده. یه نفر رو پیدا میکرد که از حقیقت سر در بیاره و تلزم من الحروب و آتش جنگ ها شعله ور شده بود. میدونید انسان 2 قوه داره که اینها جز رؤسای قوای انسانی هست، شهوت غضب. اگر عقل بالای سر اینها باشه اینا درست عمل میکنن، اگر عقل بالا سر اینا نباشه شهوت فساد میکنه و غضب خونریزی. هر جایی که جنگ هست نائره غضب شعله ور شده، یعنی عقل اونجا نیست. جایی که جنگ هست یعنی عقل نیست. خب الان چقدر تو دنیا جنگه؟ از کجا هست که آرامش داشته باشه؟ کجا هست که آرام باشه؟ زمان صدر اسلام یعنی قبل از پیامبر اکرم هم همین جور بود، همه قبائل با هم در جنگ بودن، اصلا جرأت نمی کردن مسافرت برن مگر تو ماهای حرام که جنگ حرام بود، تو اون ماها جرأت می کردن از قبیله خودشون خارج بشن. علاهین اصفرار من ریاض جنات دنیا، هنگامی بود که جنت دنیا به زردی گراییده بود. یه نکته هست و اون اینه، ایمان نه تنها آخرت انسان رو آباد میکنه بلکه دنیای انسان رو هم آباد میکنه. ابن سینا یه حرفی داره خیلی زیبا، میفرماد این احکامی که اسلام آورده اگر حتی کسی ایمان به خداوند هم نداشته باشه و به اینها عمل کنه در زندگی دنیایی خودش سعادتمند میشه، چون بهترین راه و روش و اسلوب رو گفته، بهترین راه و روش و اسلوب رو گفته. و اهل معرفت گفتن انسان مؤمن از دنیا بیشتر لذت میبره تا غیر مؤمن، از خود دنیا ها. اونی که مؤمن به خدا و آخرته از دنیا بیشتر لذت میبره تا اهل دنیا. و در حدیثی آقا امیرالمؤمنان روحی فدا میفرماد اهل آخرت هم دنیا رو دارن هم آخرت، اما اهل دنیا آخرت رو که ندارن هیچ، دنیاشون هم به پای دنیای اهل آخرت نمیرسه. چون مؤمن دنیا رو که از دست نمیده. لا تنس نصیب که من دنیا، نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. و این بحثش حالا گسترده است که چجور مؤمن بیشتر از دنیا لذت میبره، چرا مؤمن بیشتر از دنیا لذت میبره تا غیر مؤمن، بحثش مبسوطه. اما اینجا که حضرت میفرماد میگه باغ دنیا به زردی گراییده بود، یعنی تو دنیاتونم بیچاره بودید شما، حالا گذشته از آخرت. و یبسم من اقصانها، و شاخه های او خشکیده شده بود، تراوت نداشت. و انتصار من ورقها، اوراقش پراکنده شد، برگهاش ریخته بود، این باغ دنیا. و یأس من ثمرها، و ناامیدی از ثمره دنیا. ناامیدی، دیدی الان نسل جدید رو گرفته، همه ناامیدن، چی کار درس بخونیم چی بشه، یک یأس و ناامیدی همه رو گرفته. این مال وقتی که نور معرفت و علم برچیده میشه، یأس میاد سراغ طرف، ناامید میشه، مخصوصا توی این کشورهای پیشرفته که خیلی زیاده. آمار خودکشی تو کشور ژاپن خیلی بالاست، خیلی بالاست. و یه اصل من ثمره ها، ناامیدی از میوه دنیا رو از یأس پیدا کرده بودید که خود میوه دنیا به دستتون برسه اصلا. و اقرار مماها، و فرو رفتن آبهای آن. عجیب اینه که الان هم آبها فرو کش کرده، حال به حسب ظاهر رو میگیم ها، یک معنای آب علم، فرو کش کردنش کمبود علم، نبود علم، ولی یه معناش خود فرو رفتن آب. تو تمام مناطق که شما نگاه کنید، چاه‌ها باید عمق بیشتری بزنن تا به آب برسن نسبت به 20 سال قبل. آب‌ها فروکش میکنه و این آیه قرآنه. اونجایی که میفرماد در آخر، فکر میکنم سوره تبارک باشه، فمن یأتیکم بماء معین، اگر صبح کردید و دیدید آب شما فروکش کرده، چه کسی برای شما آب گوارا می آورد؟ میفرماد آب هاتون فروکش کرده بود، یعنی خود نظام این عالم، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد در خشکی و دریا ظاهر شده به خاطر آنچه که مردم انجام میدهند. عمل انسان رو خشکی و دریا اثر میکنه، آثار تکوینی داره عمل انسان. مثلا روایت داره شما وقتی زکات ندید، زمین رزق خودش رو پس نمیده. این عمل عمل شما اثر تکوینی داره رو زمین. اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش بشه، علنی بشه، زلزله ها زیاد میشه. اینا آثار تکوینی گناهه. یکیش فرو رفتن آبه، آبها فروکش میکنه، پایین میره. قد درست اعلام الهدا، پرچمهای هدایت مندرس شده بود. پرچم هدایت، علم هدایت چیه؟ علم اون علامتیه که ما به طرفش میریم و به وسیله اون شناخته میشه. کهنه شدن علم هدایت یعنی چون انسان علم هدایته، هدایت پرچم سبز و قرمز نداره که، علم هدایت انسانهای الهی هست. رایت الهدا، رایت الهدا یکی از القاب امیرالمومنین، یعنی رایت هدایت، اون پرچم بزرگ هدایت. میگه یا مندرس شده بودن، یعنی کهنه شده بودن تو جامعه، مردم دیگه سراغشون نرن، سراغ عالم نرن، اون عالم کهنه شده دیگه، کسی سراغ علما نمیرد، یعنی پیدا هم نمیکردن که برن. قد درست اعلام الهدى فظهرت اعلام الردى، و ظاهر و علنی شده بود پرچمهای گمراهی و رده. چقدر دین و مذهب و فرقه ساختگی وجود داره الان، چقدر کسای مدعی ارتباط با امام زمان هست و همه دروغ میگن، و همه دروغ میگن. حالا اون زمان هم همینجور پرچمهای گمراهی برافراشته بود، هر گمراهی ادعای هدایت میکرد که بیای زیر علم من، زیر پرچم من، در حالی که پرچمهای هدایت مندرس شده بود، از بین رفته بود. فت دنیا متحجمتون فی وجوه اهلها، پس دنیا عبوس شده بود در چهره اهلش، یعنی چهره دنیا نسبت به اهل دنیا عبوس شده بود، خشن شده بود، گرفته شده بود. حضرت داره اینجا تشبیه میگه، چه تشبیهات عجیب و غریبی هم داره، دنیا رو تشبیه میکنه به یک انسان که نسبت به اهل خودش رو ترش کرده، روی خوش نشون نمیده. مثل الان، الان دنیا رو ترش کرده، ناامیدی، یأس، جنگ، جهل، اینا چیه؟ رو ترش کردن دنیاست. موقعی که امنیت باشه، موقعی که علم و معرفت باشه، موقعی که معروف و خوبی در جامعه باشه، انسان از دنیا لذت میبره. اما برعکسش، وقتی که دنیا رو ترش میکنه به اهل دنیا، حتی متفهرتون مدبرتون غیر مقبله، روی خوش نشان نمیداد و پشت کرده بود بدون آن که رو کند، دنیا رو برگردونده، نگاه نمی کرد به اهلش. ثمرتها الفتنه، میوه آن فتنه بود، چیزی که ازش به دست می آمد فقط گرفتاری بود، جنگ، دعوا، ناراحتی. و الفتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل شدیدتره، از کشته شدن هم شدیدتره. طعامها الجیفه و شعارها الخوف، خوراکشان مردار بود. الان هم همینجوره ها، مردارخواری میکنن. مردارخواری، ما حیوان رو بخواییم بخوریم باید ذبح کنیم، آدابی داره، حیوان مرده رو نمیشه بخوریم. اما داره تو کل دنیا الان مردارخواری میشه. طعامها الجیفه، طعامش مردار بود. و شعارها الخوف و دسارها السیف، لباس نهانش ترس بود و لباس روحینش شمشیر. یعنی دنیا تماما شده بود خشونت. مزقتم کل ممزق، پراکنده شده بودید به نهایت پراکندگی. پراکندگی جسم نمیگه، جسم ها کنار هم بود، دل ها از هم رمیده بود، هیچ دلی با دلی الفت نداشت. برای چی الفت داشته باشد؟ انسان ها سر بعضی امور با هم الفت میگیرن. یه مثال بزنیم، در هنگام جنگ مردم علیه دشمن با هم الفت پیدا میکنن. این مسئله جامعه شناسیه که خیلی جامعه شناسا در مورد این بررسی ها کردن، خیلی در مورد این بررسی ها کردن. جنگ باعث میشه که انسان ها با هم الفت پیدا کنند. اختلافاتشون رو کنار بذارن، امری باعث الفت میشه، اونا رو با هم متحد میکنه. اما در غیر این صورت چه چیز میخواد انسانها رو با هم متحد کنه؟ ایمان رو کار نداریم ها. ایمان الف بین قلوبهم، اون ایمان که الفت ایجاد میکنه بین مؤمنین، اونو بذاریم کنار. یکی از فلسفه بت پرستی ها ایجاد الفت بود، یعنی اینا یک سمبولی رو قرار میدادن برای اینکه بین خودشون الفت ایجاد کنن، برای اینکه وابستگی ایجاد کنن. سر چی خب باید وابستگی داشته باشیم؟ یه موقع طرف میگه ما ایرانیم، به خاطر ایرانی بودن با هم الفت داریم، اشتراک داریم، یه امر مشترک باید باشه بین انسان ها. آخه یه موقع میگه همشهریم. وقتی که اینا هم نباشه چی میخواد بین اینا الفت ایجاد کنه؟ اینا میامدن تندیسی درست میکردن، اعتقاد به اون تندیس که اینا رو با هم متحد کنه، در حالی که ایمان اون چیزیه که قلب ها رو به هم الفت میده. مزقتم کل ممزق، شما پراکنده شده بودید به نهایت پراکندگی. وقد اعمت عیون اهلها، به درستی که کور شده بود دیدگان اهل دنیا. و ازلمت علیها ایامها، روزهاش تاریک شده بود، ظلمانی شده بود. قد قطع ارحامهم، رحمهاش رو قطع می کردن، یعنی فامیلی ها و بستگی ها دیگه کنار رفته بود. الان هم داره همینجور میشه. حالا در بعضی از جوامع که اصلا از بین رفته، باز اونجایی که اسلام اسم و رسمی ازش مونده یه مقدار هست، فعلا تو کشور خارجی آقایی که درس میخوند میگه با یکی از دوستانم میرفتیم، تازه رفته بود خارج، حالا نمیدونم کدوم کشور بود، میگه دیدیم یه آقایی از اون برای خیابون رد میشد، گفت های، اون گفت های، یه دست تکون دادن. گفتم اون کی بود؟ گفت این پدرم بود. گفتم پدرت بود؟ گفت آره، 6 ماه بود ندیده بودم شو. یه های بای ارقام قطع میشن، وابستگی ها از بین میره. قدیم چقدر خاله و دایی و پسر عمو و پسر عمه با هم ارتباط داشتن، الان به سختی برادر به برادر سر میزنه، رحم ها دار. تازه اینم کشور اسلامیه، یواش یواش ارتباط رحمی منقرض میشه، از بین میره. و سفک و دماء هم و خون هم دیگر رو میریختن و دفن و فتراب الموعودت و بینهم من اولادهم و در کنار خودشون دخترهاشون رو خاک میکردن، زنده در گور میکردن. چقدر جهالت، ننگ داشتن از دختر. چرا؟ به خاطر افکار جاهلانه، به خاطر افکار جاهلانه. دختر و پسر انسانن، تغییر شکل بدنشون هم به خاطر هورمونیه که درشون ترشح میشه که اون باعث تغییر شکل اندام میشه. خیلی جهالت میخواد انسان بچه خودش رو خواب کنه زنده زنده. خیلی جهالت میخواد. یه شخصی اومد پیش پیامبر، اصلا دلم به درد میاد وقتی این حدیث رو میگم، سختم تعریف کنم. یه عربی اومد پیش پیامبر اکرم، پیامبر مهربانی، اون پیامبری که دست دخترش رو میبوسید، گفتش که یا رسول الله، همسرم حامله بود، من رفتم مسافرت، بچه‌ای که به دنیا آمد دختر بوده، من مسافرتم زیاد طول کشید، حالا یک سال مثلا دو سال نمیدونم چقدر طول کشیده بوده. وقتی برگشتم از همسرم پرسیدم که بچه‌ای که حامله بودی کوش؟ گفت بچه مرد. گفتم این دختر بچه‌ای که اینجاست چیه؟ گفت این مال همسایه است، میاد خونمون میره. میگه گذشت، من با این بچه اونس گرفته بودم، چند وقتی گذشت، مادرش که اطمینان پیدا کرد گفت یه چیزی رو میخوام بهت بگم، این بچه خودته، منتها من از ترس این که اینو زنده به گور نکنی بهت نگفتم. میگه دنیا در مقابلم تیره و تار شد، اون شب تا صبح نخوابیدم، صبح زود بلند شدم دست دختر بچه رو گرفتم بردم بیابان، چاله ای رو حفظ کردم و این دخترک با من مهربانی میکرد، خاکهایی که رو لباسم ریخته بود رو پاک میکرد و به من کمک میکرد در کندن این چاله. میگه من دختر رو در گودال گذاشتم، با یک دست نگهش داشتم و با دست دیگه خاک ریختم روی این. میگه این هم انگشت منو گرفته بود محکم، برای کمک و نجات فشار میداد، ول نمیکرد انگشت منو. خاک ها رو به روش ریختم تا دستش شل شد و دست من رو رها کرد. میگه رسول خدا اونقدر گریه کرد که چشمانش کبود شد وقتی این تعریف کرد، اونقدر گریه کرد که چشمانش کبود شد. آخه خدا رحمی در دل شما نذاشته؟ چقدر جهالت، چقدر جهالت. دخترانتون رو، دخترانشون رو در جوار خودشون زنده در گور میکردن. یجتاز و دونهم تیب العیش و رفاهیت و خفوز دنیا، زندگی خوش دنیا از ایشان رخت بربسته بود، تو خود دنیا زندگی خوبی نداشتند، دائم ترس و جنگ و ناراحتی. و یه موقع از انسان سختی تحمل میکنه به امید اینکه ثواب میبره، ولی اینها آقا میفرماد لا یرجون من الله ثوابا، هیچ امیدی به ثواب خدا نداشتن که خب بابت این سختی ها خداوند اجر به ما بده. یه موقع جنگ، ترس، خوف، اما انسان میگه خب خداوند به انسان اجر میده بابت اینها. ولا یخافون والله منه عقابا، هیچ خوفی از عقاب خدا نداشتن، هر کاری که میتونستن انجام میدادن. حیهم اعما نجسون، زندگانشان کوری نجس بود، زندگانشان کورانی نجس بودند. و ملیتهم فی النار مبلس، و مردگانشان در آتش. در چنین اوضاعی، در چنین اوضاعی که در یه خطبه نهج البلاغه حضرت وقتی دوران جاهلیت رو وصف میکنه، میگه کار شما دزدی بود، حمله به قافله ها بود و زنا کردن، دزدیدن زنها، زنده به گور کردن دختران، کارتون اصلا این بود. شما خون میخوردید، یک غذایی داشتن اینا از دلمه خون، پسترین غذاها رو میخوردید. اسلام ما رو پاکیزه خار کرده، کشورهای مثل چین، اینا همه چیز خارن، همه چیز. یعنی یه شخصی بود که خارج مدتی اقامت داشت، میگفت از یک شخصی که مال این کشورهای حالا نمیدونم اسمشون چیه، میگه ازشون پرسیدم شما چه چیز را نمیخورید؟ میگه هرچی فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید که چی رو نمیخورید. سوسک، موش، موش رو تو سیخ میکنن، سرخ میکنن، میخورن. مورچه، تخم مورچه، البته نه خودشو، تخم مورچه، کرم، غذاشونه اینها. گوشت سگ از گرونترین گوشت های اینهاست. اسلام ما رو پاکیزه خار کرده که این حرامه، این حلاله، این نجسه، این پاکه. خب در چنین اوضاعی فجاءهم به نسخت ما فی الصحف الاولا، در آن هنگام پیامبر نسخه ای از کتاب های آسمانی آورد، از صحف اولیه. صحف اولا حالا چیه؟ صحف اولیه آیا اولیت زمانی رو میگه؟ اولیت در رتبه رو میگه؟ از عالی ترین رتبه مقامات صحف نازل شده، چون صحف هم با هم مراتب دارن. نسخه ای آورد برای شما از صحف اولا. و تصدیق الذی بین یدی، و تصدیق کرد آنچه را در پیش روی او بود. یعنی فرمود حضرت موسی، حضرت عیسی، انبیاء الهی، قرآن اینا رو برای ما معرفی کرد، تصدیقشون کرد، گفت اینا درستن، اینا پیامبر بودن، انجیل کتاب آسمانیه، تورات کتاب آسمانیه، و تفصیل الحلال من ریب الحرام، و تفصیل داد حلال رو از شبهه ها و حرام ها جدا کرد. میته نخورید، گوشت خوک نخورید، مردار خون نخورید، این حیوانات حلال هم خوردنشون، اینجور بخورید، اینجور عمل کنید. ذالک القرآن، و این قرآن است. قرآن نسخه‌ایه که اصل همه علومه. اصل همه علوم یعنی چی؟ منظور ما از این حرف یعنی چی اصل همه علوم؟ هر چیزی رو که ما میخواییم بدانیم آیا این حقیقت دارد یا ندارد، باید به کجا مراجعه کنیم؟ یه جایی هست مراجعه کنیم ببینیم این چیز اصلا هست یا نه. مثل چی؟ مثلا جن. آقا میگن جن وجود داره، آیا وجود داره یا نداره؟ آیا جایی هست ما مراجعه کنیم به یقین؟ بله. کجاست؟ قرآن. در قرآن نگاه کن ببین اگر در قرآن آمده هست مراجعه میکنیم. بله، ما سوره‌ای داریم به نام جن، پس اینا خرافات نیست. آقا سحر، اصلا سحر وجود داره؟ به خرافات اینا میگن. مراجعه باید کنیم به قرآن. میگن بله، قرآن انواع سحر هم گفته، حتی انواع سحر رو گفته. آیا سحر جایز است یا جایز نیست؟ مراجعه میکنیم به قرآن، میبینیم سحر رو قرآن کفر شمرده، در حد کفر، یعنی کفر نه در حد کفر. آقا بعضی زنا هستن از این پیر زنای جادوگر نخ گره میزنن، توت میکنن بهش گره میندازن تو کار کسی، آیا اینا واقعیت داره یا خرافات؟ اینا یه جایی باید باشه ما مراجعه کنیم ببینیم حق یا باطل. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد، بگو پناه میبرم به رب الفلق از فلان فلان فلان، از شر زنان دمنده در گره ها. پس این اثر داره که قرآن به پیامبرش میگه پناه ببر. پس این یه واقعیت خرافه نیست. اگر اثر نداشت که قرآن نمیگفت پناه ببر. یک اصلی باید داشته باشیم. آقا میگن یه نفری بوده در خیلی زمانهای قدیم، این یه بساطی داشته، می نشسته روی این پرواز می کرده، تو آسمون ها می رفته. آقا اینا حرف درست می کنن؟ مگه میشه؟ بله، حضرت سلیمان تو قرآن آمده، بوده، درسته، واقعیته. آقا میگن یه آقایی بوده، یه پیامبری بوده، یه عصا داشته مینداخته، این تبدیل به مار می شده. راسته؟ از کجا بدونیم راسته؟ قرآن میگه بله، حضرت موسی این گونه بود. شما دیدید این جادوگرا اکثرا چوب دستشونه، برای چی؟ به امید همون عصای موسی، عصای حضرت موسی، بزنه به دریا، دریا بشکافه، بزنه به سنگ، آب ازش جاری بشه. بله هست، قرآن میگه هست. قرآن یک کتابیه که هر درستی و غلطی همه چیز درش هست. به هر چی که میخوای مراجعه کنی که درسته غلطه واقعیت داره نداره باید یه مدرکی داشته باشیم، سندی، و اون قرآن. حدیث قبلی فرمود هیچ چیزی نیست که دو نفر درش اختلاف کنن مگر اینکه در قرآن هست. این حدیث ادامه داره. عزیزان قرآن باب معرفت الله، باب معرفت الله به فرموده آقا جان در الهی نامه فرمود الهی این زمان طوفانی تر از طوفان نوح است و قرآن کشتی نجات است، سفینه نجات است. خوشا به حال اصحاب السفینه، تنها راه نجات پناه بردن به قرآن. زمانه سختیه، طوفانی تر از طوفان نو است. یا با عبدالله یا با این نوسر اسمان خدا و سفینه توی نجا کشتی نجا تر با عبدالله مثل کشتی نجا تست. السلام عليك يا رب العالمين، السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. خراب نشان سلامی بده. السلام علیکم ایتها المعصومة الصغرى رقیة بنت الحسن يا من 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 سپر به سیلی می شدن به جای صورت ببین سر تا پانی می شدن به جای صورت ببین
Amen. السلام عليك يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله يا أم الأنبياء الجمال يا أم الأنبياء يا أم الشهداء يا أم الأنبياء السلام عليك يا زهراء الأغلين السلام عليك يا فاطمة الآخرين السلام عليك يا صديقة في كل حين السلام عليك أبد الآبدين السلام عليك أبد الآبدين بلعن الدارم لا قاتلين فقاسمی رموجه فنازمی شیعته من الان الى قیام یوم الدین اللهم کن الوجه صلواتك في هذا وليا وذليلا حتى تسكنه أرزك أرواه وتمكنه فيها كبيرا برحمتك يا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الهجة خدا به محمد آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مولای منور بفرما قلب نازنین امام زمان از ناراضی و خشنود جدا ما دوستان اهل و عیال وابستگان محبان همسایگان از فتنه های آخر از زمان مسکون محفوظ بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان به سلامت بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان خدای عزیز عاقبت همه ما خدمه به خیر بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز اربا طیبه شهدا امام شهیدان هر کی یا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیزم سر سفره یوار دل آمین من بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزان برآورده شدن حاجات جوان سلام